ها برنامه‌ریزی بکنن. شما الان به شکل شهر تهران نگاه بکنید، تهران یک شهر صنعتی است، شهر عراق شهر صنعتی است، اصفهان یک شهر صنعتی است. خب قشر زیادی از دانشجوها هم در این شهر دارن زندگی میکنن دیگه. خب شهر صنعتی و اختزاعات شهر صنعتی داره رو زندگی همه افرادی که تو اون شهر زندگی میکنن سایه میندازه، از جمله دانشجوها. نکته ای که وجود داره اینه که ما چیکار باید بکنیم، اینجا باید بحث کنیم با هم دیگه که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما نشاط زندگی دانشجو رو افزایش بدیم.
خیلی بحث جالبی رو آقای دکتر شما فرمودید در رابطه با تعریف بحث نشاط در زندگی و بالاخص و خصوصا زندگی دانشجویی، که خب تعریف همین موضوع خودش نیازمند یک نگاه همه جانبه و با جزئیات. در همین راستا از دانشجو عزیزمون برادر بزرگوارون آقای محمدزاده خواهش میکنم که بفهمند شما که 4 سال از دانشجو هستید و در زندگی دانشجویی قرار گرفتید، بفهمید آیا شما خودتون واقعا این احساس نشاط رو دارید یا نه، و بفهمید که چه چیزهایی کمک میکنه که این نشاط دانشجویی ایجاد بشه و افزایش پیدا کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به این مسئله به نظرم نمیشه صفر و یکی جواب داد، یعنی باید یک پاسخ نسبی داد. اگر بخوام شخصی به این سوال جواب بدم، میشه گفت تا حدودی این نشاط به جمعی از رفقا که کنار اون هستن و اون رفاقتی که شکل گرفته و اون صمیمیتی که شکل گرفته الحمدلله حفظ شده. همینطور اون صمیمیت و نزدیکی که با اساتید محترم دانشگاه شکل گرفته بر این شادیه و نشاطی که بوده اضافه کرده. اما خب به جهاتی هم نقاط ضعف این مجموعه محسوب میشه، مجموعه دانشگاه، شاید ساعت زیادی که باید در مجموعه کلاس ها سپری بشه، کلاس هایی که شاید بازدهی مناسبی رو ندارن، از جهاتی دغدغه‌های شخصی مثل احساس میکنم نبود کار و یه مقدار سختی که برای ادامه زندگی وجود داره، دغدغه‌های فراوان دانشجو که کم کم پا به سن میذاره و ذهنش رو درگیر میکنه. به نظرم پاسخگویی به این دغدغه‌های دانشجو کمک میکنه که نشاط بیشتری به زندگیش ببخشه و بتونه جدیتر مسیرش رو دنبال کنه.
خب یه نکته بگم اینجا.
بله خدمتتون.
ببینید یه نکته رو تو صحبت‌های محمدزاده باید دقت بکنیم، اونم این هستش که دانشجو شدن یک آسیبی الان مخصوصا دانشجوانی که از خانواده دور میشن براشون ایجاد میشه، که تو سوال شما هم بود که افراد وقتی دانشجو میشن از خانواده دور میشن. فرهنگ جامعه ایران یک فرهنگ خانواده بنیاد و خانواده نهاده، توجه میکنید چی میگم؟ و اون چیزی که یکی از مواردی که ممکنه به مسئله نشاط در زندگی دانشجوی آسیب بزنه همین دوری از خانواده است. ببینید ما در اندیشه غرب یک فرد داریم، یک جامعه داریم آقای محمدزاده، ولی در اندیشه دینی خودمون یک فرد داریم، یک خانواده داریم، یک جامعه. یعنی خانواده یک نهاد اجتماعی است که مفروض گرفته شده و محکم هم هست. لذا در تحلیل زندگی دانشجویی باید به این نکته توجه بکنیم که زندگی دانشجویی باید هر چه زودتر به زندگی خانوادگی پیوند بخوره. یعنی دانشجو یا باید با خانواده زندگی بکنه یا باید تشکیل خانواده بده. این جدی بسیاری از آسیب‌های زندگی دانشجویی رو کم می‌کنه و نشاط زندگی دانشجویی رو افزایش میده. این تحقیقاتی که در دانشگاه تهران، در دانشگاه علامه، در دانشگاه‌های تهران انجام شده برید ببینید. از معاونت اجتماعی وزارت علوم این اسنادش موجود هست. تأسیس به اصطلاح خوابگاه‌های متأهلی و ترویج ازدواج‌های دانشجویی و حمایت از این مسئله باعث شد که هم آسیب‌های زندگی دانشجویی کاهش پیدا بکنه و هم ارتقا پیدا بکنه کیفیت تحصیل دانشجو. لذا این نکته که آقای محمدزاده میگن نکته درست و دقیقی است. سبک زندگی دانشجویی یا خود زندگی دانشجویی چیز جدا از زندگی خانوادگی نیست و الان موانع زیادی وجود داره برای اینکه یک دانشجو بتواند وارد زندگی خانوادگی بشه.
خیلی ممنونم دکتر. خب آقای برزنده، شما که فرمودید حدود 6 سال هستش که دانشجو هستید و در گفتمان دانشجویی هم به عنوان یک خبرنگار مشغول به فعالیت هستید، به نظر شما مهمترین مانع برای ایجاد بحث نشاط دانشجویی در وضعیت فعلی چه مانعی محسوب میشه؟
ممنون. همونطور که آقای دکتر گفتن، خب جامعه صنعتی و ظاهر شهر حتما
در روحیه و نشاط افراد، بلخص دانشجویان که قاطبه اونها رو حالا جوانها تشکیل میدن، تأثیر میگذاره. اما یکی از مسائلی که حالا از آقای دکتر میخوام بپرسم بحث اشتغال در واقع دانشجویان هست. ما مثلا میبینیم که دانشجوها یه شهری قبول میشن، میرن 4 سال، 6 سال، 8 سال تحصیل میکنن اما هیچ شغلی ندارن، و این نظمی که در واقع اشتغال میده به سبک زندگی دانشجوها میتونه به نظرم خیلی موثر باشه و توی نشاط و روحیه اونها تاثیرگذار باشه.
خود شما آقای برزند وقتی مشغول تحصیل بودین کار هم میکردید؟ اشتغال داشتید؟
سال اول خیر، ولی از سال دوم حالا یه مقداری روتین شد و برنامه روزانه منظم تر شد، خب این روال ادامه پیدا کرد. و ولی خب بین مثلا دانشجوهایی که من میبینم و دوستان و رفقایی که دانشجو هستن، بحث اشتغال رو میبینم که یک دغدغه خیلی مهم هست براشون، و این اتفاقا میتونه در روند تحصیل اونها هم کمک بکنه بهشون.
به نظر خودت امکان جمع شدن دانشجویی، دانشجو بودن، تحصیل علم با امکان اشتغال وجود داره؟ اتفاقا اینا به هم لطمه نمیزنه، ضربه نمیزنه، درس خوندنه با کار کردنه کنار هم دیگه جمع میشه؟
والا نظر شخصی من اینه که نه، اتفاقا این میتونه توی سبک زندگی مفید هم باشه. حالا از آقای دکتر میخوام اینو بپرسم که چطور میتونن مدیریت کنن خانواده ها و مدیران چه عمل کردی میتونن داشته باشن؟
ببین مسئله شغل، بعد بگیم الگوی شغل تغییر کرده. یعنی در گذشته شاید تلقی بود کسی که دیپلم میگیره یا کارشناسی اخذ میکنه، مدرک کارشناسی میگیره یا مدرک کارشناسی ارشد میگیره، یه میزی یه اتاقی براش فراهم هست، میره پشت این میز یا این اتاق میشینه و آقا مدیر اینجا هستی، کارشناس اینجا هستی، درسته؟ یا آقا یا خانم. ببینید این تلقی تغییر کرده. الان در جامعه ما، در جامعه مدرن، مفهوم شغل تغییر کرده. شغل با درآمد یکی شده. یعنی اگر کسی نیازی نیست حتما فرد در اتاق خاصی یا میز خاصی حضور داشته باشه یا استخدام قراردادی یک جایی باشد، نه، باید این فرد میتواند در فرصتها و ظرفیتهای اقتصادی دیگه که در جامعه وجود داره خودش رو تبدیل بکنه به یک فرد شاغل. این یه نکته. نکته دوم اینه که بچه ها دقت بکنه دوستان، اتفاقا من با نظر این دوستمون موافق هستم، شغل و اشتغال و مشغولیت حتما برای افزایش نشاط جامعه مفید هست. سبک زندگی امروز ما داره ما رو تبدیل میکنه به یه انسانهای فقط مصرف کننده، در صورتی که در گذشته آدمهایی که در زندگی اعضای خانواده عمدتا تولید کننده بودن. الان یک خانواده پدر و مادر کار میکنن، دوتا فرزنداشون فقط استفاده میکنن. اما در گذشته اگر یک خانواده بوده با 5 تا فرزند، 5 تا فرزند همشون چیکار میکردن؟ کار میکردن، یعنی تولید میکردن. حالا یا تولید ثروت میکردن یا تولید خدمت میکردن یا تولید به اصطلاح منزلت اجتماعی میکردن، یک آورده‌ای برای جامعه خودشون یا برای خانواده خودشون داشتن. لذا باید سازوکار نظام آموزش عالی ما، وزارت علوم ما و سازوکار مثلا مدیریت حوزه سیاست گذاری اجتماعی ما باید به این سمت بره که فرصت‌های شغلی رو که محدودیت‌های تعریف شغلی قبلی نداره رو برای دانشجو فراهم بکنه. نکته سوم چیه؟ نکته سوم این است که شغل بسیار ارتباط مستقیم با مفهوم مهارت داره. در رشته‌های علوم انسانی این مسئله، این آسیب و این بحران بیشتر هست. فارغ التحصیلان رشته‌های علوم پایه و مهندسی و پزشکی به خاطر توانمندی مهارتی که به دست میارن زودتر جذب بازار کار میشن. اما دانشجویان یا فارغ التحصیلان رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی دچار بحران میشن. چرا؟ چون مهارت‌های لازم برای ورود به عرصه شغل رو ندارن. اگر دانشگاه ها بتوانند در قالب کارگاه های متعدد و مختلف این مهارت ها رو به دانشجوها انتقال بدن، هم نشاط دانشجویی رو بالا میبرند و هم اینها این دانشجویان رو آماده میکنند برای ورود به بازار کار و حوزه شغل.
بسیار ممنون. پس تا اینجا آقای دکتر من
اینطور برداشت میکنم که یکی از اصلی ترین موانعی که وجود داره در زندگی دانشجویی که بحث نشاط رو کمرنگ میکنه و یه جورایی مانع بحث نشاط دانشجویی میشه، بحث اشتغال هستش. و طبق فرمایش شما و برادر بزرگوارم جناب آقای برازنده، از دانشجویان خوب کشورمون در رشته روانشناسی قائل بر این هستید که این اشتغاله به اون زندگی دانشجویی و درس خوندن لطمه که نمیزنه هیچ، به اون نشاطه هم میتونه کمک بکنه.
بله.
و مفید فایده باشه. اگر اجازه بفرمایید یک فاصله کوتاهی بگیریم و انشالله مجددا به بحث خودمون برگردیم.
یک نکته مهم در باب دانشجوها، تبلیغات انبوه و حساب شده این میشه برای اینکه دانشجویان ما رو ناامید کنن، یا ناامید کنن از آینده به طور کلی که به افسردگی و سرنوشت های زشتر از بدتر از افسردگی منتهی میشه، یا ناامید کنن از ادامه کارشون در کشور که به پشت کردن به کشور و رفتن از کشور رو اینها میانجامه. این خیلی چیز بدیست، البته همیشه بوده، امروز هم این حرکت رو تند کردند. و من حالا از شما دوستان عزیز خواهش میکنم که به مسئله امید آفرینی توجه بکنید. به نظر من این جنبه رو تقویت بکنید. مسئولین هم همینجور، دانشجو عنصر ارزشمندی است برای کشور، نگذاریم دانشجو افسرده بشه و از کار افتاده بشه و ناامید بشه.
در برنامه دانشجو هستیم با موضوع نشاط دانشجوی. خدمت آقای حکیمی، دانشجوی عزیز دیگر برنامه‌مون هستیم که در رشته مدیریت دولتی مشغول تحصیل هستن و در دوران کارشناسی دارن اوقات تحصیلی خودشون رو سپری میکنن. آقای حکیمی، به نظر شما مهمترین مانع برای بحث نشاط دانشجویی در حال حاضر چیه؟
بله، واقعیتش حالا من میخواستم یه نکته رو با حالا دوستان و آقای دکتر در میون بذارم. اون هم این که حالا یه سوالی اول برنامه شما آقای آدمی پرسیدید، گفتید که شما نشاط دارید یا نه الان، یعنی این سوال حالا خطابی رو پرسید از دوستان. من به نظرم میاد دانشجوها تا یه حدی نشاط رو دارن، منتها این نشاط داشتنه متأثر از اون به قول معروف اعتبار دانشجوییشون نیست، به اعتبار مثلا اون حالا سالهای جوانی، اون روحیه مثلا
دقیقاً درسته،
بله، دوستی و این هاست. یعنی این به خاطر این نیست که دانشجو هستند، در واقع میشه اینطور گفت به نظر من، شاید حالا اینو اگر آقای دکتر تشریح بکنم و نظرشون رو در موردش بگن ممنون میشم، به نظرم میاد نوع حالا فضایی که ما در فضای دانشجوی کشور داریم، نوع حالا اون سیستم آموزشی که داره به دانشجوها عرضه میشه، این اتفاقا کاهش دهنده فضای نشاط دانشجوییه. یعنی ما سالهای متعدد، یعنی سالهای متمادی و طولانی تحصیل رو داریم برای دانشجوها که خیلی از حالا آموزه هایی که تو این سالها داره داده میشه یا کاربردی نیست یا مثلا ضعف جدی محتوایی داره، قابل اصلاح. همون نکته‌ای که اشاره کردید در بحث اشتغال هم، اینکه به جای خیلی از اینها میشه دروس کاربردی تر مهارت هایی به دانشجو انتقال داده بشه. به نظرم میاد که شاید این بحث نوع حالا نظام آموزشی که داره توی حالا هم حالا بیشتر حالا فعلا بحث ما چون آموزش عالی هست، بحث دانشگاهی رو داریم مطرح میکنیم، فکر میکنم این خیلی سد جدیه در برابر بحث نشاط دانشجویی. یعنی این سالهای طولانی، این به قول معروف دروس واحدهای متعددی که الزاماً همشون به کار دانشجو نمیاد و صرفاً داره وقتش رو پر میکنه و اجازه نمیده که به اون مسیری که نیازمندش هست و بنا داره هدف گذاریش به اون سمت هست برسه.
آقای دکتر، این بحثی که آقای حکیمی فرمودن یکی از به نظر خود من بحثی خیلی جدی هستش. یعنی من خودم هم این رو در دوران دانشجویی احساس کردم، اون عبارت معروفی هم که ما در ادعیه داریم، اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، اون علم نافع و علم غیر نافع رو واقعا ما میتونیم در این فرسایشی بودن طول دوران تحصیل و روزمرگی که شما فهمیدید ابتدای بحث حس کنیم و کاملا ببینیم. به نظر شما، من میخوام یه مقداری راحت تر سوال کنم، این لیسانسه، این فوق لیسانسه رو نمیشه جمع و جور ترش کرد، خلاصه ترش کرد؟ خیلی از این واحدها و سرفصل‌های درسی که واقعا به هیچ کجا اینا واقعا استفاده نمیشه، کاربردی نداره، کارایی نداره. کجا واقعا باید اینها رو ما جستجو کنیم نفع و فایدهش رو؟ نمیشه این مقداری خلاصه ترش کرد. واقعا صحبتی که آقای حکیمی دانشجوی عزیزمون گفتن درسته، صدق میکنه. اینو چیکارش کنیم آقای دکتر؟
طبیعی هست که یک بحث به این وسعت رو در این مدت زمان محدود نمیشه ابعاد کارشناسیش رو خوب کاوید و بحث کرد، اما این رو به عنوان یک آسیب ما الان داریم در مرکز ارزیابی سرفصل‌های وزارت علوم که بسیاری از سرفصل‌هایی که در فضای دانشجویی ما وجود داره الان دیگه زمانش و تاریخ انقضاش گذشته، منقضی شده. شاید نکته های آدمی مجری محترم برنامه رو این مسئله باشه، این رو من میپذیرم، اما این نکته رو میخوام عرض بکنم خدمت آقای حکیمی که موانعی که وجود داره در فضای آموزشی بخش مهمیش برمیگرده به این که ساختار آموزشی ما نیازمند بازبینی است. نشاط دانشجویی ارتباط مستقیمی با ذهن دانشجو داره. مسئله روحیه انتقادی و نقادی که نیازمند این هست تا یک فضای فکر کردنی برای دانشجوها فراهم بشه در دوران تحصیل هم عامل مهمی است که متاسفانه نادیده گرفته میشه. یعنی چی؟ یعنی که دانشجو در کنار تحصیل، در کنار کسب مواد آموزشی و سرفصل آموزشی یک زمانی وقت داشته باشه برای فکر کردن. این الان در فضای دانشجویی ما اتفاق نمیفته و خود این ممکنه عامل باشه برای اینکه مسئله نشاط در زندگی دانشجویی رو به حداقل برسونه و به تقلیل برسونه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من تا اینجای بحث رو یک جمع‌بندی داشته باشم. ما ابتدای بحث قسمت روزمرگی رو خب راجع به این صحبت کردیم، بحث روزمرگی رو راجع به این صحبت کردیم و گفتیم که این روزمرگیه و این خمودگی و فرسایشی بودن اتفاقیه که باعث مانع بحث نشاط در دوران دانشجویی میشه. و بعد از اون بحث اشتغال دانشجویی رو راجبش بحث کردیم که این کار کردن کنار تحصیل آیا امکان پذیر هست یا نه. بله هست و اون اشتغال چه بسا میتونه خیلی از اوقات به اون نشاط دانشجویی هم کمک بکنه. و بعد از اون فرسایشی بودن و طول دوران تحصیل رو که خیلی از مواقع اون سرفصل‌های درسی و اون سیلابس‌ها نیازمند یک تدوین مجدد، تنظیم مجدده و خود اون باعث میشه که این نشاط کم رنگ میشه. اما من احساس میکنم ما اینجا یک حلقه مفقوده و یک قسمتی رو داریم در کنار اون درس خوندن تحصیله که میتونه به اون نشاط دانشجویی کمک کنه. یک اتفاق تازه، یک رویداد جدیدی که خیلی هم میتونه به اون درس خوندن کمک بکنه از یک طرف، و از یک طرف به اون نشاط کمک بکنه و از طرف دیگه این وقت رو خوب پر بکنه. حالا تو همین بحث من میخوام از امین آقای بازیار عزیز، دانشجوی خوبمون که در خدمتشون هستیم، سوال بکنم. امین آقا، به نظر شما کنار اون درس خوندن ما اشتغاله رو گفتیم، دچار روزمرگی نشدن رو گفتیم، طول تحصیل رو گفتیم، به نظر چه اتفاقی میتونه کنار اون درس خوندن به ما کمک بکنه که ما اون نشاط رو حفظش بکنیم؟ یک، دو، به درس خوندنمون صدمه نخوره، و سه، اون تایمه، اون وقته هم خوب پر بشه.
خدمت شما عرض کنم که دانشجوها در کنار اینکه حالا دغدغه‌های نسبت به کار و شغل و حالا عرضم حضورتون ازدواج و غیره دارن، یه بحث دیگه هم دارن که برای دانشجوها هیچ امکانات ورزشی و رفاهی که در سطح کل جامعه باشه و تمام دانشجوها رو پوشش بده ما نداریم و بسیار امکاناتش خیلی کمتر از سرانه کشوره. خیلی از دانشجوها قابلیت‌های ورزشی خوبی دارن تو رشته‌های مختلف که ازشون هیچ استفاده‌ای نمیشه یا دیده نمیشن. به خاطر این باید خیلی برنامه‌هایی وجود داشته باشه که دانشجوهایی که قابلیت‌های ورزشی خوبی دارن بروز داده بشه و حالا به رشته‌هایی که مرتبط هستن وارد بشن. یکی دیگه از مشکلاتی که دانشجوها دارن به دلیل شرایط بد اقتصادی و حالا دغدغه‌هایی که دارن، کار و ازدواج و اینها، به جای اینکه به ورزش و یا حالا موارد دیگه‌ای که به تندرستی یا سلامت جسمشون برگرده، وارد حیطه‌های مانند مشروبات الکلی، دخانیات و موارد دیگه وارد میشن که باعث این میشه سلامت روح و جسمشون به خطر بیفته و سلامت جامعه باعث خطر میشه.
به نظرم آقای دکتر، آقای امین آقای بازیار یه نکته خیلی درستی رو گفتش. به نظرم این بحث ورزش خیلی مفیده، اما من اجازه میخوام از شما در پایان این قسمت از برنامه‌مون یه حرف دل دانشجویی به شما بزنم، چون میدونم شما هم خودتون جزء دستاندرکارای فضای دانشگاهی کشور هستید، سالیان سال خاک تحصیل و تدریس رو در دانشگاه خوردید. یه حرف دل، یه کلام دل میخوام از قول دانشجویی که خدمتشون الان هستیم و کل دانشجویان کشور بزنم، و اونم مسئله ازدواج دانشجوییه. من خیلی از رفقا، دانشجوها، برادرها، خواهرای خودم رو میشناسم که واقعا دل اینا گرفته است. اینا خیلیشون علاقمندن که تشکیل خانواده بدن، ازدواج کنن، به هر حال وارد یه فضای به قول معروف اون تعبیر اون آیه شریف قرآن، حالا رفقا اونجا دارن میخندن، ولی واقعا این حرفی میخوام بگم اگه حرف دل نبود که من این رو واقعا نمیگفتم، به تعبیر اون آیه شریفه قرآن اون لتسکنوا الیهای اتفاق بیفته. آقای دکتر چه کنیم این ازدواج دانشجویی رونق بگیره، اتفاق بیفته، به قول اون مسئول عزیز که گفتن نهضت خوابگاه‌های متأهلی اتفاق بیفته، که واقعا من می‌خوام این از شما سوال کنم، به نظر شما مهمترین عامل برای نشاط دانشجویی ازدواج دانشجویی هست یا نه، و چیکار کنیم که این اتفاق بیفته؟
خب اخیراً این طرح جامعه افزایش جمعیت که در مجلس تصویب شد خوشبختانه به این مسئله توجه شد. مسئله ازدواج دانشجویی دو تا لبه داره. یه لبش موانع ازدواجه، فقط موانعش ناظر به دانشجوها نیست، قشر جوان ما ناظر به این مسئله است. یک مسئله دیگه برمیگرده به فرهنگ ازدواج. موانع ازدواج در فضای دانشجویی آسیبش چیه؟ آسیبش این است که ما دانشجویی که 18 ساله هست، 19 ساله هست رو وارد دانشگاه میکنیم و حالا اگر ارشدش رو بخواهد بخواند در سن 24 سالگی 25 سالگی اینو از دانشگاه میفرستیم وسط جامعه، که این فرد نه جایگاه اجتماعی داره، نه شغلی براش طراحی کردیم، نه منبع درآمدی داره، و این وقتی این فرد میره برای تشکیل خانواده انتظارات فزاینده ازش وجود داره. یعنی ما این فرد رو وسط یک آتش انداختیم. خب وقتی که امکان ازدواج وجود نداره، فرصت‌های دیگه‌ای که ممکنه که فسادخیز باشن برای اون فرد ایجاد میشه. پس ببینید یک مسئله مانع است. مثلا مثال بزنم، یک دانشجوی پسر الان از سن 18 سالگی وارد دانشگاه می‌شود، 4 سال کارشناسی، 2 سال ارشد، 4 سال 5 سال دکتری، 11 سال بعد فارغ التحصیل میشه در سن 30 سالگی. 30 سالگی که وارد جامعه میشه، این فرد تازه بعد بره سربازیشو انجام بده، 2 سال سرباز بشه، بیاد میشه 32 سال. مرد 32 ساله وقتی در جامعه میره برای ازدواج اقدام میکنه، اولین سوالی که پدر دختر خانم ازش میپرسه چیه؟ میگه تو این 32 سال که بودی چی داری؟ درسته؟ خونت کجاست؟ ماشینت کجاست؟ درآمدت کجاست؟ یعنی ما موانعی برای مسئله ازدواج گذاشتیم که اتفاقا از اون طرف سن ازدواج هم بالا بردیم. یعنی چی آقای محمدزاده؟ یعنی این فرد 32 سالش شده، درسته؟ از اون طرف برای خانم ها مانعی اینچنینی وجود نداره، درسته؟ اینها هم ادامه تحصیل میدن. شما میدونید الان در تحصیلات تکمیلی تعداد خانم ها بیشتر از آقایون هست. خب خانمی که مدرک دکترا گرفته میاد که با مردی که مدرک ارشد داره ازدواج بکنه؟ نه. دوباره چی میشه؟ اینجا سن ازدواج میره بالا. پس یه مسئله موانع ازدواجه. برای این بعد فکر جدی کرد و الان جامعه ما به شدت از این مسئله داره آسیب میپذیره. اما مسئله فرهنگ ازدواج برمیگرده مسئله اینه که ببینید ازدواج یک تعهده. تعهد اجتماعی در جامعه ما کم شده و ما باید تلاش بکنیم تعهد اجتماعی رو بیاریم بالا. در گذشته افرادی که ازدواج میکردن، پدران ما، مادران ما، با همه سختی‌هایی که داشتند کنار همدیگه زندگی میکردن. چرا؟ تون تعهد اجتماعی، جامعه تعهد اجتماعی در خانواده رو تقویت میکرده. الان عواملی وجود داره که تعهد اجتماعی رو در جامعه آسیب پذیر کرده. یعنی اگر ما بتوانیم در فرهنگ ازدواج زمینه‌های تعهد رو بالا ببریم، این منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که فرهنگ ازدواج ما ارتقا پیدا کنه. از جمله محورهایی که باعث افزایش تعهد اجتماعی میشه مسئله ایمانه، اعتقادات. ایمان و اعتقادات، ایمان و اعتقادات میگیم منظور ما، فکر نکنید یک سبک خاصی از پوشش و آرایش سر و صورت و اینا منظور ما این هست، نه. یعنی فرد اعتقاد و باور داشته باشه کانون خانواده کانون تعهد است و ورود به این میثاق یک میثاق دو طرف است. وقتی که ما میریم سراغ یک فردی و باش ازدواج میکنیم، یه فردی میاد سراغ ما و ما باش ازدواج میکنیم، این یک تعهده. این تعهده رو باید در تمامی ناملایمات زندگی با هم دیگه داشته باشیم. این فرهنگش در دانشگاه ها آموزش داده نمیشه و این یک آسیبی است. پس مسئله ازدواج دانشجویی یک لبه موانع داره و یک لبه فرهنگ ازدواج.
خیلی ممنونم آقای دکتر. یک جنبندی از بحثمون اگر بخوایم داشته باشیم، خب در ابتدای بحث ما قسمت ابتدای بحثمون رو با موضوع روزمرگی در دوران دانشجویی آغاز کردیم و در ادامه به بحث اشتغال همزمان با زندگی تحصیلی و زندگی دانشجویی پرداختیم و بحث روزمرگی در طولانی بودن دوران تحصیل رو هم مرور کردیم و در ادامه به بحث پر کردن اوقات فراغت، تفریحات و ورزش در دوران دانشجویی پرداختیم و در ادامه به بحثی که حالا شاید زبان حال و زبان دل خیلی از دانشجویان و جوانای کشورمون باشه، بحث ازدواج دانشجویی پرداختیم که خب موانع و مسائل متعددی داره و به فرمایش شما توقعاتی که از یک دانشجو در فضای زندگی متأهلی وجود داره به مراتب به فراخور اون زندگی دانشجویی تناسب نداره، زیاده و خیلی از مواقع زندگی دانشجویی دچار مشکلات می‌کنه. ما از مسئولین عزیز که دستن در کار این حوزه هستن، شنوای صدای بنده حقیر و سایر دوستان و استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر حسینی کارشناس محترم برنامه هستن، خواهش میکنم که فکری برای زندگی دانشجویی متأهلی، خوابگاه‌های متأهلی، اشتغال دانشجویان و سایر اتفاقاتی که کمک میکنه به زندگی تأهلی دانشجویان و جوانان ما انجام بدن و تلاش کنیم که انشالله این اتفاق این خانواده مداری در دوران دانشجویی اتفاق بیفته. تشکر میکنم از همه شنوندگان محترم شبکه سراسری معارف که شنوای برنامه ما بودن، دانشجویان عزیزی که خدمتشون بودیم و علل خصوص از استاد ارجمند و بزرگوار جناب آقای دکتر حسینی کارشناس محترم برنامه و عضو هیئت علمی دانشگاه که خدمتشون بودیم و از فرمایشات و نظراتشون استفاده کردیم. شما رو به خدا میسپارم تا برنامه دیگر. یا علی، خدا نگهدار.
نخل جوون من تویی که میتونی ثمر بدی، از آفتاب و روشنی به سایه ها خبر بدی، تو با اراده میتونی کوها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موجها شنا کنی، سختی هیچ جاده‌ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده رهایی. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده رهایی، سپیده رهایی. دستای بارونی تو کبیر و دریا میکنه، شبا رو چشم روشنت راهی فردا میکنه، توی شکوفه سحر ستاره روشن ما، با تو شنیدنی میشه ترانه بودن ما.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
یا حبیب الله، یا رسول الله.
دانش گنجینه هایی است و کلید های آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند بپرسید که با پرسش شما چهار کس سود میبرد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ،
تربیتی،
یک سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگر.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
متأثر تاریخ اسلام.
منابع تاریخی که معتبر
پرسمان از ابتدای مهر هر روز ساعت 19:20 دقیقه.
اهدنا للصراط المستقيم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.